حضرت یو گفتگو.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت فرصتی برای آشنایی و گفتگو با فرزندان نام‌آور کشور عزیزمون ایران در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی، هنری و فرهنگی.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو شودم من، جز این از تقدیر زیبای تو بودم.
نورولوژیست، فلوشیپ ام اس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. او در تیر ماه سال 1354 در تهران متولد شد و در سال 1372 دوره پزشکی عمومی و در سال 1382 دوره تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری کرد. بعد از آن برای گذراندن دوره فلوشیپ ام اس در سال 92 به آمریکا رفته و بعد از یک سال به ایران بازگشت. دکتر امیررضا عظیمی سائی.
در برنامه حیات خلوت میهمان ما جناب آقای دکتر امیررضا عظیمی سائین هستند و سربند کلام با سلام علیک خدمت ایشون صحبت رو آغاز میکنیم.
خیلی ممنونم از شما که مجدد بنده رو دعوت کردید. من عرض سلام و ادب و احترام برای شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عظیمی سائین، جناب علی رتبه دوم فرهنگستان علوم پزشکی در تحقیقات علوم بالینی شدید، در این خصوص برامون بفرمایید.
با شروع کرونا توی دنیا همیشه، چون ما داروهایی که برای بیمارای ام اس استفاده میکنیم روی سیستم ایمنی اینها اثر میذاره و یه مقدار نقش سرکوب کننده داره، وقتی کرونا یه دفعه پاندمی شد و تو دنیا به اصطلاح شیوع پیدا کرد، همه نگران بودن بیماران ام اس که دارن دارو مصرف میکنن آیا مستعد ابتلا به کرونا شدیدتری هستن یا نیستن. یه سری بررسی‌ها شد و اعلام کردن که داروهای ام اس خیلی ممکنه تأثیری روی شدت کرونا نداشته باشه. ما یه تحقیق رو تو ایران انجام دادیم، همون اسفند 98 و فروردین 98، همون زمانی که تازه کرونا شیوع پیدا کرده بود. تو اون تحقیق ما نشون دادیم که یکی از داروها میتواند باعث شدت ابتلا به اصطلاح کرونا رو در بیمارای ام اس تشدید بکنه، در صورتی که تو اکثر محافل علمی دنیا این اعتقاد وجود نداشت. ما این تحقیق رو چاپ کردیم و بعد از این نظرات خیلی تو دنیا تغییر کرد، یعنی آدمای بزرگی روی این تحقیق نظر دادن که اطلاعاتی که از ایران داره میاد داره این رو نشون میده که پس ما داریم راجع به این دارو احتمالاً اشتباه فکر میکنیم.
صحیح.
به دنبال ما تحقیقات دیگه تو سوئد و کشورهای دیگه انجام شد و نتیجه اون تحقیقات هم تحقیق ما رو به اصطلاح تایید کرد. صحیح. و از اون به بعد اون دارو تو دنیا شناخته شد که ممکنه بیمارا رو به خطر بندازه و بهتره تو تجویزش تو کرونا احتیاط بشه. تحقیق ما توی مجله چاپ شد که مجله هستش که مالتیپل اسکلروزیس اند ریلیتد دیسوردر هست، که مجله‌ای هست که تو انگلستان به اصطلاح چاپ میشه، یک مجله معتبر هست. وقتی یک مقاله چاپ میشه، مقالات دیگه‌ای که بعدن چاپ میشن اگر از اون مقاله استناد بکنن تو اون مقاله، ارزش علمی اون مقاله بالا میره.
صحیح.
الان اگه رو سایت شما اون مجله برید، جزء شاید اولین مقاله‌ای که تو 3 سال گذشته بیشترین استناد رو داشته مقاله ما بوده.
چه تعداد بوده استنادش دکتر، خاطر دارید؟
الان خاطرم نیست، ولی تعداد بالایی بوده و این تعداد مقاله‌ای که چاپ شده به این استناد کردن. و اتفاق خیلی خوبی که افتاد برای من، شاید اولش خیلی خوشحال کننده بود، چون بر اساس تجربیاتی که داشتم فکر نمی‌کردم تو ایران کسی مثلا قدر این کاری رو بدونه. یک روز به من زنگ زدن، گفتن که از فرهنگستان زنگ میزنن، مقالات رو بررسی کردن، مقالاتی که چاپ شده.
بله.
و بنده رو، البته ما یک تیم بودیم با دو تا از همکارا، ما رو انتخاب کردن به عنوان مقاله‌ای که ما رتبه دوم رو آوردیم. خیلی خوشحال کننده بود که بالاخره کار ما تو کشور دیده شد و فرهنگستان علوم پزشکی این مقاله و این پژوهش رو به عنوان رتبه دوم بالینی برای سال 1400 تو کشور برگزید، که خیلی برای من این انتخاب ارزشمند بود.
درود بر شما آقای دکتر، ما هم خوشحالیم از این اتفاق مبارک. اما جناب علی پیش از این دبیر کنگره سراسری ام اس و کنگره مغز و اعصاب هم بودید.
بله، ببینید، کنگره ام اس توسط انجمن ام اس ایران برگزار میشه، کنگره مغز و اعصاب توسط انجمن مغز و اعصاب. این کنگره ها سالانه برگزار میشن، یعنی سالی یک بار، و این کنگره ها از سراسر کشور متخصصین مغز و اعصاب شرکت میکنن. هدف اصلی کنگره ها یک بازآموزی است، یعنی ما همکارای مغز و اعصابی که الان فارغ التحصیل شدن، از دانشگاه ها رفتن و دارن تو شهرهای مختلف طبابت میکنن، سالی یک بار جمع میشن تا آخرین دستاوردهای چه زمینه های تشخیصی و درمانی بهشون اطلاع داده بشه.
بله.
و بتونن وقتی برمیگردن جایی که هستن، بیماران عزیز رو هم بهتر تشخیص بدن، هم بتونن که بهتر درمان بکنن. و خب این توی اطلاع علمی همکاران ما خیلی نقش مهمی داره، این کنگره ها که داره هر سال برگزار میشه. غیر از اینها به شکل کنگره های سراسری نه، اما به شکل آموزش های منطقه‌ای، آموزش هایی که محدود هستم که متعدد داره برگزار میشه، و با توجه به اینکه من معاون آموزشی انجمن MS هستم، خیلی از این موارد رو ما برگزار کردیم. یعنی حالا ممکنه به صورت وبینار بوده، برای چند تا شهر بوده، برای استان بوده، اینها متعدد. شاید من خدمتتون بگم که ماهی یک بار اینها داره، حداقل آن چیزی که توسط من بوده، داره انجام میشه. کارهای دیگه که تو آموزش ما تونستیم بکنیم این بود که خب کووید درسته که وقتی اومد همه نگران بودن، اما از یه طرف یه فرصت هم شد برای کارهای آموزشی از راه دور به صورت وبینار، چون ما قبل از کرونا همچین آموزش‌هایی نداشتیم، اصلا آمادگی پلتفرمی نداشتیم که بخوایم آموزش‌های اینطوری بدیم. وقتی هم آموزش حضوری میشد، خب اومدن همکارا از شهرهای دور خیلی سخت بود،
مشکلات خاص خودش رو داشت.
این وبینارها باعث شد که ما تونستیم به اقصا نقاط کشور، الان پزشکی که شاید توی شهر خیلی دوردسته تونست با یه گوشی موبایلش آخرین اطلاعات رو دریافت کنه. یه کار خوبی هم که انجام شد این بود که ما تونستیم یه دوره 3 ماهه آموزش وبیناری برای پرستارایی که تو زمینه ام اس تو کل کشور دارن فعالیت میکنن بذاریم، که این دوره حدود 3 ماه طول کشید و تقریبا تمام مطالبی که لازم بود برشون گفته شد.
درود بر شما. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر امیررضا عظیمی ساین، معاون آموزشی انجمن ام اس ایران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. اما در این لحظه در ادامه برنامه حیات خلوت، بخشی بی‌تعارف با اجرای سرکار خانم داوری.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در بخش بی‌تعارف در خدمت آقای دکتر صحراییان از همکاران جناب آقای دکتر عظیمی ساین هستیم. آقای دکتر سلام.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر عظیمی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشین. تشکر از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید از شخصیت رفتاری و اجتماعی آقای دکتر در محیط کار.
خیلی ممنون، من خیلی خوشحالم که در حقیقت در این برنامه در خدمتون هستم. آقای دکتر عظیمی از همکاران بسیار خوب، فعال، پرتلاش، اخلاق مدار و آموزشگر بسیار خوبی در محیط کار و در بخش ام اس هستند. من سالهایی که تجربه همکاری با ایشون رو دارم، چیزهای زیادی رو یاد گرفتم. از چیزهای مهمی که در شخصیت آقای دکتر عظیمی هست، پشتکار فراوان، دلسوزی برای دانشجویان، دستیاران و فلوها و همچنین دلسوزی در کنارش برای بیماران، رعایت نظم و انضباط اجتماعی و همت والا برای امر آموزش در کنار رعایت بسیار خوب اخلاق پزشکی هست که امروزه شاید در برخی از جاها ما کمتر می‌بینیم، ولی خوشبختانه همه اینها از مسائلی هست که آقای دکتر عظیمی به عنوان الگو و هم برای دانشجویان، هم برای اساتید و هم برای همکاران هستند تو این زمینه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر صحراییان. شما اگر که بخواید به عنوان الگو به جوانان و نوجوانان کشور ما یکی از ویژگی‌های آقای دکتر عظیمی ساین رو پیشنهاد بدید، کدوم ویژگیشون هست؟
جدیت در یادگیری و یاد دادن، دلسوزی برای بیماران. من فکر می‌کنم دو تا مسئله بسیار مهم برای فردی که میخواد پزشک بشه، این دو بسیار بسیار اهمیت داره. اینکه هم تلاش داشته باشه یاد بگیره، هم تلاش داشته باشه که یاد بده و هم از اون داشته‌هاش و یادگیری‌هاش برای بیمارانش استفاده کنه و برای بیمار دلسوز باشه. این به نظر من بهترین مشخصه ایه که یک پزشک حاضر میتونه داشته باشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر صحراییان از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید.
خواهش می‌کنم. قربان.
خدا نگهدار.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.
دکتر امیررضا عظیمی ساین، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ ام اس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران.
آقای دکتر عظیمی ساین، ادامه صحبت رو از اینجا سر بگیریم که سال 92 برای ادامه تحصیل به امریکا تشریف بردید.
ببینید، اون زمانی که من به اصطلاح فارغ التحصیل شده بودم، رشته مغز و اعصاب یا نورولوژی به همینجا ختم می‌شد. یعنی دیگه رشته‌های فلوشیپ بسیار بسیار کم بودن. تک و توک از اساتیدی بودن که رفته بودن خارج از کشور و این به اصطلاح رشته ها رو اونجا خونده بودن و برگشته بودن، اما ما به طور رسمی در کشور آموزشی برای این مسئله نداشتیم. الگوی خود من برای بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم آقای دکتر صحراییان بودن. ایشون رفتن سوئیس و دوره فلوشیپ ام اس رو گرفتن و برگشتن.
بله.
من زمانی که دستیار بودم، اولین داروی ام اس ساخت ایران که یه دارویی بود که داروهای بیولوژیک بود که اینا خیلی تولیدشون سخته، این یک شرکت ایرانی این دارو رو تولید کرد و باید توی طرحی مقایسه میشد با داروی مشابه آمریکاییش که ببینیم اینها هم اثر هستن یا نیستن. من خوشبختانه، شایدم لطف خدا بود، تو اون طرح انتخاب شدم که بیمارا رو معاینه کنم، موقعی که من اون موقع هنوز رزیدنت بودم، یعنی داشتم دوره تخصص رو میگذروندم. از اونجا علاقه من به ام اس خیلی زیاد شد. وقتی فارغ التحصیل شدم، خب ما تو این فکر بودیم که همت آقای دکتر صحراییان و فکرشون این بود که ما بیایم تو دانشگاه بتونیم با توجه به تعدادی که داریم بیمار ام اس داریم و داره زیاد میشه، ما به جای اینکه همکارا برن خارج از کشور، بتونیم این رشته رو داخل کشور داشته باشیم. نیاز بود که من هم برم خارج از کشور و بتونم این رشته رو اونجا آموزش ببینم، برگردم و ما بتونیم که این رشته رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران به اصطلاح ایجاد بکنیم. کارهای اصلیش آقای دکتر صحراییان کردن که رشته ایجاد بشه. من تونستم پذیرش بگیرم از دانشگاه توماس جفرسون آمریکا و مدت یک سال اونجا رفتم و اون دوره رو اونجا دیدم و برگشتم. که به اصطلاح ما بتونیم این انتقال دانش رو به داخل کشور داشته باشیم. از همون سالی که من برگشتم ما سالانه حدود 2 یا 3 نفر عزیزانی که متخصص مغز و اعصاب هستن و آمدن شرکت کردن تو این رشته فلوشیپ ام اس رو ما پذیرش میکنیم، 1 سال پیش ما هستن، این دوره رو آموزش میبینن و بعد برمیگردن حالا محل کار خودشون. خوشبختانه من الان خدمت شما بگم که در حال حاضر تو 10 استان کشور ما فلوشیپ ام اس داریم که تمامی اینها تو همون جا اومدن بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا آموزش دیدن و الان تو جای جای کشور دارن به بیمارا خدمت میکنن.
اساتید برجسته‌ای که شما تاثیر مستقیمی ازشون گرفتید میتونید اسم بیارید؟
ببینید اول من بعد بگم که من زمانی که داشتم تخصص میگرفتم آقای دکتر معتمدی رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان سینا بودن. خب من خدمتتون گفتم من سال 90 هیئت علمی شدم و 92 رفتم آمریکا. شاید برای همه خیلی زود باشه، یعنی وقتی کسی هیئت علمی میشه به خصوص جوان هست باید یه چند سالی رو بگذرونه، چون افرادی که قدیمی تر هستن کار زیادتری کردن، معمولا جوانترها کارهای آموزشی میکنن و بعد چند سال میرن. اما حمایت بزرگی که آقای دکتر معتمدی کردن، همیشه یه شعار داشتن، میگفتن اگر شماها رشد بکنید میشید دست راست من و کمک میکنید به مجموعه. بعد 2 سال وقتی من به اصطلاح درخواست کردم که برم خارج از کشور، ایشون با روی گشاده و همکارای اساتید دیگه عزیزم تو بیمارستان سینا، آقای دکتر قینی، آقای دکتر خانم دکتر توقا، موافقت کردم با اینکه یک کار اضافه به دوش اونها میشد، یعنی چون بر رفتن من حجم کاری اونها رو زیاد میکرد و آقای دکتر معتمدی با این کار باعث رشد بخش ام اس بیمارستان سینا شدن. ببینید ما تو بیمارستان سینا هم تونستیم فلوشیپ ام اس را بندازیم، هم تونستیم فلوشیپ سر را بندازیم و بعد هم فلوشیپ الان سردرد، یعنی 3 تا رشته فوق تخصصی که شاید در یک دانشگاه هم به این تعداد ما نداشته باشیم در کل یک دانشگاه. اینم با اون دید مثبت آقای دکتر معتمدی بود که اعتقاد داشتن همه برن تحصیل بکنن و بتونیم داخل کشور ما رشد بکنیم.
ولی آقای دکتر با اینکه شرایط مهیا بود شما برگشتید.
بله، ببینید کشورهای غربی جوری سیستمشون رو برنامه ریزی کردن که شما وقتی میرید انواع راه ها برای موندن وجود داره، یعنی اگر ببینن یکی متخصص هست، یه نفر هست که داره میتونه کاری براشون انجام بده، راه هایی رو درست کنن. و به نظر من اینا این راه ها راه هایی نیست که همینجوری بدون فکر ایجاد شده باشه، جلوی شما یه راه هایی میزنن که بتونید بمونید. خب هدف من اصلا رفتن من بیشتر الگوی من تو ام اس آقای دکتر صحرایان بود. آقای دکتر رفت سوئیس برگشت این رشته رو راه اندازی کرد، منم دوست داشتم برگردم تو کشور و ما بتونیم که حداقل این رشته رو راه اندازی کنیم و بیمارای ام اس ما تو کشور بتونن از این خدمات بهره ببرن.
اما خبر خوش این که قرار یه کاری رو انجام بدین در خصوص پیوند مغز و استخوان در بیماران ام اس.
این یکی از آرزوهای من بود. پیوند مغز و استخوان شاید 10-15 سال در دنیا داره استفاده میشه. اول به این صورت بود که یک درمان فقط تجربی بود، یعنی نه درمانی که قطعی باشه. اوایل با یه سری عوارض همراه بود ولی اخیراً اطلاعاتی اومد که نشون دادن مؤثرترین درمان برای بیماری ام اس است، یعنی از تمام داروها مؤثرتره. خب این پیوند مغز و استخوان، انجام پیوند با متخصص مغز و اعصاب نیست، با متخصص خون هست.
بله.
چون اونها هستن که به تعداد زیاد برای بیمارانی که سرطان دارن این کار رو انجام میدن. این یک هزینه داره، بودجه داره، بعد این بودجه ها تامین بشه. ما تونستیم یک پروپوزال، یک طرح تحقیقاتی بنویسیم، این توسط به اصطلاح مؤسسه نیماد که مؤسسه هستش که مرکز تحقیقات پزشکی تو کشور هست، تصویب شد، بودجه لازم داده شد، بیماران الان انتخاب شدن. بیمارستان شریعتی بخش اونکولوژیش همکاری بسیار خوبی کردن، اونها قرار این پیوند رو به صورت عملی انجام بدن. تمام کارا مهیاست. من فکر میکنم اگر خدا لطف کنه ما بتونیم تو مهما اولین بیمار رو این پیوند رو انجام بدیم. هدف ما هست که این شرایط این فعلا به صورتی که طرح تحقیقاتی است، شرایط تسهیل بشه، بعد بیمه ها بتونن اینو پوشش بدن و ما اینو بتونیم به عنوان یک درمان داخل کشور داشته باشیم. چون تا همین الان بعضی از بیمارا مجبورن برن خارج از کشور و با هزینه های هنگفت این رو انجام بدن. از یه طرف دیگه انجام این کار از نظر حتی هزینه های درمانی به نفع کشور هست، چون بیمار تا سالهای طولانی دیگه نیاز به درمان نداره. بیمار احتمال اینکه در آینده ناتوان بشه بسیار بسیار کم میشه و یه درمان به روز تو دنیا هست که امیدوارم ما تو کشورمون شرایطی بشه که بیماران بتونن از این استفاده بکنن.
آقای دکتر فکر میکنید با یک فاصله طولانی نسبت به دنیا ما وارد این مقوله شدیم یا خیر؟
بله یکم فاصلهمون طولانیه. البته تحقیقاتی که سالهای قبل بود به صورت خیلی رسمی نبود، یعنی مشخص نبود واقعا این روش چقدر عوارض داره. چند سال اخیر خیلی مشخص شد که روشی است که میتواند خیلی کمک کننده باشه و بعد ولی خب اونها یک نتیجه ساعت 10 ساله تحقیقات داشتن، ما یکم با تأخیر داریم وارد این مرحله میشیم.
پس نتیجه اون در بلند مدت مشخص میشه یا؟
بله در معمولا نتایج این بلند مدت هست، نتایج کوتاه مدت نداره، نتایج بلند مدت هست. ولی بیشتر هدف ما این هست که این روش در کشور هم به رسمیت شناخته بشه هم سازوکارش فراهم بشه. چون ببینید ما اگه بتونیم این روش رو انجام بدیم و این روش در کشور موفقیت آمیز باشه، خب تمام اطلاعات این روش در اختیار تمام دانشگاه علوم پزشکی قرار میگیره. اون وقتی میتونه تو جای جای کشور انجام بشه و این کار به اصطلاح نهادینه بشه تو کشور.
خیلی متشکرم برای شما و همکارانتون، آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم توی همین برنامه مجدد خبر موفقیت و الزاماً درمان این بیماران رو ما از زبان شما یا دیگر همکارانتون بشنویم و امیدواریم که جامعه پزشکی مثل همیشه موفق و سربلند باشن.
گلشن ای نازنین بشکفت بعد از این دل نماند از این مجدگانی بهار است، مجدگانی ای گلستان گل جان تو جان گل گل به قربان تو مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است. ای یار هم نوایم آشنایم هم سرودم هم سرایم با حسودم خون پایم چه خون چه کانترانه رسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم بی قرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل ز خارم رسم به هر کرانه چو خون چه کانترانه. از غم آزادم ای دلدارم گر کنی یادم در شب تارم، چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد آتش گل از با سرکشد به آفا برزند به گلشن بعد صبح روشن.
نورولوژیست، فلوشیپ ام اس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. او در تیر ماه سال 1354 در تهران متولد شد و در سال 1372 دوره پزشکی عمومی و در سال 1382 دوره تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری کرد و بعد از آن برای گذراندن دوره فلوشیپ ام اس در سال 92 به آمریکا رفته و بعد از یک سال به ایران بازگشت. دکتر امیررضا عظیمی سائین.
برنامه حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در حالی که ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است، از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه زبان ناب توجه فرمایید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایست ای گرامی ای عزیز. زمین خرم عاشقان با
به اینک عزم من را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تامین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
خواهد داشت به طرف طرف
صبرم از دل چه برون کنم بر بودی مهر تو چون کنم
همین شرف نمای ما
روی قدیر